بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ مکاتب فقهی سید نورالدین شریعت مدار، سه‌شنبه 13/2/1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. عرض کنم ما صحبت عرف عادت بود و تهاش بعضی از دوستان از آیون هی سوال میکرده از مثال در این وجوه عقلی که میگفتیم یا مثالایی میگفتیم. منتاش من به خاطر اینکه مثالهای حقیقی از یعنی کاربرد این وجوه عقلیه در فقه اهل سنت، من گشتم میان کتب فقهیه اینها مثالهای واقعی وردم که خودشون وردن و خودشون گفتن برای چهار موضوع یکی قیاس، یکی استحسان، یکی هم مصالح مرسله، یکی هم سد ذرایه. مثال یعنی خودشون، کتاب خودشون در فقه که مثال زده بودن وردم از کتاب خودشون، که دیگه از خود ما همینطوری مثال درست نکنیم و مشخصم بشه. حالا نمونه ای عرض کنم خدمت شما از قیاس. این توی میخواد نمونه ای از کاربری وجوه عقلیه، نمونه ای از کاربری وجوه عقلیه در فقه اهل سنت، یعنی این وجوه عقلیه که گفتیم در فقه اهل سنت، نمونه ای از کاربریشو بیان میکنیم. یک، قیاس. اول نمونه ای از قیاس، یعنی اینا کجای فقه به قیاس استدلال کردن و قیاس رو به عنوان دلیل گرفتن در فقه. اول اینکه اینو عرض کنم، اینها به قیاس خیلی اعتقاد دارن، قیاس رو خیلی محکم گرفتن، حتی با نص هم معارض میدونن قیاس را. حالا ببینید ما در فقهمون، در فقه شیعه، موقعی که صحبت از اصل میشه میگن تا دلیل هست نوبت به اصل نمیرسه. اینو شنیدید که دیگه در فقه ما فعلا اینطوری میگن، تا دلیل داشته باشیم نوبت به اصل نمیرسه، تا اماره باشد نوبت به اصل نمیرسه، ما اینطوری میگیم. منتاج اینها قیاس را حالا اماره گرفتن. عرض کنم که یا اصل است در نظرشون و چنان قویست که حتی با نص هم معارض دانستن. چند جا من دیدم که اینها میگن تعارض القیاس و نص، قیاس با نص، سلام علیکم، قیاس با نص تعارض کرده. حالا نمونه اول در قیاس، مقدار مسح بر کفش، مسح علی الخفین که شنیدید، آیا تمام کفش است از بالا تا پایین اون، یا اینکه مقداری از کفش، یعنی حالا که میخوام من مسح بر خف بکنم، مسح بر کفش بکنم، مسح علی الخفین که اهل سنت میگن، چقدر است این خف را، یعنی کفش رو باید مسح بکنم، همشو باید مسح بکنم، بالا و پایین و همشو، یا این که فقط بالا رو تنها. اینا هر شد گفتن تمام کفش رو باید مسح کرد. کسی که میخواد مسح علی الخف بکنه، بر کفشش مسح بکنه، تمام پاش، تمام کفشش رو باید مسح بکنه از بالا و پایین. دلیلش چیه؟ گفتن دلیل اون قیاس مسح به غسل است، به غسل است، یعنی غسل، به غسل است. گفتن همینطوری که در غسل پا، یعنی کسی که پا رو میشوره همه پا را میشوره و کسی که میخواد مسح علی الخفین بکنه، کفششو مسح بکنه، باید همه کفشو مسح بکنه. قیاس دلیل چه؟ قیاس گفتن مسح را قیاس کردن به غسل، مسح علی الخفین را قیاس کردن به غسل پا. این از کجا آوردیم؟ کتاب بدایت المجتهد ابن رشد، ابن رشد قرطبی، کتاب بدایت المجتهد جلد یک صفحه 19، جلد یک صفحه 19، چاپ دارالباز مکه مکرمه، واسه چاپشان بنویسید، چاپ دارالباز مکه مکرمه جلد یک صفحه 19. اونجا برای قیاس، قیاس رو به عنوان دلیل آورده، دلیل بر این که مس باید تمام پا رو، تمام کفش، یعنی تمام کفش رو باید مس بکنه. این یک مورد برای قیاس. قیاس خیلی هست، اکثر مسائل که من مراجعه کردم دیدم دلیلشون قیاسه، من یه چند تایی بردم دیگه. دومین نمونه، دومین مورد که به قیاس اینها استدلال کردن در فقه، مسح بر جوراب. اینا گفتن که مسح علی الخفین داریم دلیل، اما آیا بر جوراب میشه مسح کرد یا نه؟ جوراباشو در نیاره مسح بکنه بر جوراب، گفتن آره میشه مسح بر جوراب. دلیلش چیه؟ دلیلش عرض کنم خدمت جناب عالی، قیاس جوراب است بر کفش. گفتن اینطوری که مسح علی الخفین دلیل داره و جایزه، پس جوراب را هم ما از کلام خدمت شما به آن قیاس میکنیم. این همون، من اینا رو دیگه همون کتاب بردم، کتاب بدایت المجتهد، تا وقتی که عوض بشه کتاب همینه، همان زنه جلد یک بدایت المجتهد جلد یک صفحه 20. جوراب یه موضوعی کفشونه، ممکنه مثلا اون کفش مثلا به خاطر یه وقت عوضی چیزی باشه، مثلا سرماس بالاتره، سرماس مثلا سربازا پوتین شونو نمیتونه در بیاره وقت مثلا سر پشت، مثلا خلاصه کفش در بردن کفش مشکله، اما جوراب خب نه، اولویتی نداره. خب این دو مورد. نمونه سوم، آیا عرض کنم خدمت شما مسح بر خفین زمان خاصی دارد یا نه؟ یعنی مثلا در چه زمان باشد، در چه حالی باشد، یا چه زمانی باشه، مطلق است یا مقید، خاص یا عام؟ مثلا خود مسح علی الخفین ها که جایز میدونن، که میگن روایت داریم، اینطوری میگن، خود مسح علی الخفین رو میگن روایت داریم، دلیل داریم. این مسح علی الخفین که جایزه است به نص و دلیل، آیا مطلق است، یعنی چه در حال اختیار چه در حال اضطرار، یا مقید است به حالت خاص مثلا مرض، اضطرار؟ گفتن عرض میشود که نه، زمان خاصی نداره، حالت خاصی نیست، مطلق است. دلیلش چیه؟ دلیلش هم قیاسه، باز اینجا گفتن این نمونه همه قیاسه ها، همه چند نمونه قیاسه. بعد اینجا گفتن قیاس مقدم بر نص است، اینجا از مواردی است که میگن حتی قیاس بر نص مقدمه که در مسئله آمده، چون که نص مورد استراره، مثلا نصی که روایت کردن، روایتی که دارن مخصوص به حالت استراره، اما عرض کنم خدمت شما این که آیا پس مطلقا میتونیم یا نمیتونیم دیگه دلیل نداریم. گفتن قیاس کردن مثلا حالت اختیار را به حالت استرا، بعد گفتن قیاس بر نص مقدمه. بعد خود ابن روش اونجا میگه که و عادت ابو حنیفه این است که وجوه عقلیه را بر نص مقدم میدارد. اونجا خود ابن روش میگه ابو حنیفه عقل حتی بر نص مقدم میداره. یه وقتی اگر که مثلا گفتیم اجتهاد در مقابل نص مثلا عجیب به نظرمون آمد که اینطور چطور ممکنه، یا اینکه بگیم نص در مسئله داریم چرا میری به وجه عقلی میچسبی، اینجا خودتو کتاب خودشون میگه اینه، گفته که قیاس بر نص مقدم. اصلا گفته عادت ابو حنیفه این است که وجوه عقلی رو بر نص مقدم میدارد. اینم همین حرف عرض کنم خدمت شما هم در صفحه 30.
ما این حرف از بیرون درست نیست در دعای ابو حنیفه، چون ابو حنیفه نصوصی ندارد. بنده خدا میگه تمام نصوصی که پیش من ثابت ابده نست.
بله اینجا میگه باب قیاسه به تقدمه، تقدم نص عرض میشود، تقدم نص بر قیاس مرتبط شدی، تقدم قیاس بر نص. بعد میفرماید تقدم قیاس بر نص، بعد میگه عادت ابو حنیفه اینه دیگه. حالا اینکه
بنده خدا،
خب دیگه حالا شما میخواهید به حالش ترحم میخوای بکنی، خب
نه واقعا همین
بله. خب حالا ما نمونه های عرض کنم خدمت شما، نمونه دیگر باز در قیاس اینه، مقدار آب کثیر که نجس نمی شود چه مقدار است؟ ما در فقه شیعه آب کر داریم و آب قلیل، میگیم آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه، آب قلیل. آب کر داریم که میگیم آب کر با ملاقات نجس نجس نمیشه. اینا هم یه آب کثیری دارن اهل سنت، آب کثیری دارن که اون هم با مجرد ملاقات نجس نمیشه، منطور در مقدارش اختلاف کردن. بعضی از اونها البته که ابو حنیفه است، باز اینجا اینطوری میگه مقدار آب کثیر که نجس نمیشود چیه؟ آن است که اگر در یک طرف آب را حرکت دهی، حرکت به طرف دیگر اون سرایت نکند. یعنی یه وقت آب کمه، مثل کاسه است مثلا، شما انگشتتو که بزنید این طرف کاسه که آب حرکت بدی، این حرکت موج برمیداره، حرکت اثر میکنه به تمام کاسه، همه آبی که مثلا تو کاسه هست این حرکت. یه وقت نه، آب زیاده توی حوض مثلا یا دیگه بزرگیست یا بشکه است مثلا چیز پهنی، البته آب زیاده، شما اگه انگشتت بکنی داخل آب این طرف یا آب و این طرف مثلا حرکت بدی، موج هم ور میداره ها، اما موج میشکنه آروم میشه، هنوز موج نرسیده به اون طرف، چون آب زیاد هست موج از بین میره. خلاصه حرکت که بدی این طرف آب رو، اون طرف آب حرکت نمیرسه و تموم میشه. پس اینطور گفته مقدار آب کثیر که نجس نمی شود آن است که اگر از یک طرف آب را حرکت دهی، حرکت به طرف دیگر اون سرایت نکند. خب دلیل شیه؟ دلیل اون قیاس است.
آب کر
به نظر اون آب کر ما میگیم، البته نمیگن، نه آبی که نجس نمیشه، آب کسی. وقت خب ای از کجا آمده؟ قیاس سرایت نجاست به تمام اون به حرکت آب. یعنی گفته ایطوری که وقتی شما مثلا آب اگه کاسه کوچکه، وقتی آب و حرکت میدی، این حرکت به همه آب میرسه و سرایت میکنه، پس اگر یه نقطه هم نجس انداختی مثلا کاسه کوچک، شما وقتی انگشتت زدی حرکت دادی، آب همش حرکت میکنه، پس یه نقطه اون رو اگه نجس کردی، مثلا خون، یه قطره خون یا بول مثلا تو این کاسه ریختی، ای تو چون که حرکت اثر میکنه به همه آب میرسه، پس نجاست هم به همه آب میرسه. اما اگر طوری باشد که وقتی آب زیاده، یک طرف آب را که حرکت بدی حرکت به طرف دیگر نمیرسه، اگر یک طرف هم قطره بول بریزی، این سرایت نمی کنه.
سالا قیاس کردنشون
به خاطر اینکه
یعنی چون
که
این خود بخواد
آب همه جا میرسه،
در
واقع این
قیاس
نکرده، این مطلب عقلی خود
دیگه، خودش
میگه قیاس دیگه، قیاس دیگه، خودش میگه لفظ قیاس آورده، بله دیگه، قیاس سرایت را میگن، قیاس سرایت نجاست به حرکت، قیاس سرایت نجاست از این گوشه آب به اون گوشه، یعنی از تو شما مثلا اینجا یه قطره بول ریختی، چرا میگی ای آب که ای طرف هم نجسه، مثلا حالا دیگه همه میزه میگیم یه قطره بول این طرف ریخت، مثلا یه آبیست به اندازه هم میز، یه قطره آب مثلا بول خون ریخت، مثلا حالا بول بگیم که خون که رنگ نداره محسوس نباشه، یه قطره آب بول ریخت این طرف، چرا میگه همه آب نجسه، این سر آب هم نجسه؟ میگه چون که وقتی ما آب حرکت بدیم، این طرف حرکت بدیم، اینجا هم حرکت میکنه، پس این طوری که حرکت از این سر آب به این سرش میرسه، نجاست هم از این سر به این سر میرسه. اگر آب کم باشه،
اینجوری بسیاری به خود نجاست هم داره دیگه، درسته؟ چون اگه کم باشه اون موج ایجاد نمی کنه، اگه زیاد باشه اون موج
نه جورم، نمیخوام بگیم خود نجاست موج ایجاد بکنه، نمیخوام بگیم خود نجاست موج ایجاد میکنه، مکار نداره، بحث سرایته، سرایت نجاست قیاس شده به حرکت، دو چیزن، دو موضوعن، نه اینکه هم این قطره مثلا نجس هم موج ایجاد کنه و هم سرایت بکنه، نه، سنگ انداخته، حالا فرض کن اگر کاسه مثلا فرض کنید آب مثلا این زهر این الان مثلا فرض کنید ما یه سنگ انداخته، ما سنگ میگم مثلا نجس، یه سنگ اگر من این طرف این لیوان انداختم که آب این حرکت کرد، همه آب حرکت کرد، آب کمه همه آب حرکت کرد، و یه قطره آب هم اگر نجس هم اگر ریختم همه آب نجس. اما اگر آبی هست به اندازه این میز مثلا، پهنای این میز، یه سنگی من انداختم، یه ریگی مثلا انداختم این طرف که اینجا حرکتی کرد، اثر نمی کنه دیگه، موجی هم ایجاد بکنه تا اینجا برسه موج ختم میشه، تموم میشه دیگه، اینجا نمیرسه. اگر قطره بولی هم مثلا اینجا شما ریختی هم مثلا، خلاصه قیاس کردن حرکت اینطوری که حرکت آب تا کجا میرسه وقتی آب حرکت بدی، سراد نجاست هم مثل همونه. اینم عرض کنم خدمت شما، همون صفحه 25 نمونه دیگر، طهارت سعر الحیوان طاهر، حیوان پاک، حیوانی که نجس العین نیست، حیوانی که پاکه، مثل گربه مثلا که بدنش پاکه، مثل گرگ که بدنش پاکه، نه مثل کلب و خنزیر که نجسه، نه، حیوانی که بدنش پاکه، سعرش هم پاکه، سعی پس مونده، اسعار الحیوان، اسعار خوندی دیگه یادتونه، درسته، سعرش هم پاکه، یعنی پس موندهش، جای آب بخوره، غذا بخوره، خیس باشه، اینا آیا پاکه یا نجسه؟ اینا گفتن که حیوانی که طاهر العین است سعرش هم پاکه. دلیلش چیه؟ دلیلش قیاس است. قیاس چه؟ قیاس موت حیوان سبب نجاست جسم آن است، پس حیات اون سبب طهارت است. آمدن حیات را به موت قیاس کردن، البته در حکم ضدینن اینا ها، عجیبه، قیاس در حکم ضد، دو حکم ضد در دو موضوع ضد به هم قیاس کردن، حیوان حیات حیوان با مماتش، اینا ضدان، حیاتش دو موضوع هنه، دو موضوع هن زده هم، حیات و ممات دو تا حکم دارن. حیات طهارت است، ممات نجاست است. بعد گفتن اگر حیوان بمیرد نجس میشه و اگر افتاد توی آبی چیزی او آب رو نجس میکنه. پس زمانی که زنده است اگر جسم این حیوان به آبی برسه پاکه، اون آب پاکه. یه چیزی که عقل جن همش نمیرسه به خودتی. ما اینا رو مستند از کتاب بردیم و خودمون نمیگیم. ما چون گفتیم میخواستیم یه ادله‌ای نمونه های مستند بیاریم که در کتاب خودشون هست، که از خود ما نگیم قیاس بکنیم، مثلا بگیم قیاس بکنیم چی رو بچه. خلاصه گفتن حیوان طاهر میخواد بنویسه، حیوان طاهر العین پس موندهش سعرش پاک است. دلیل این پاکی چیه؟ دلیلش قیاس است. قیاس چه به چه؟ قیاس حیوان حی به حیوان میت. گفتن چون حیوان میت نجسه و جسم این حیوان میت به آبی اگر برسد، اون یا غذای خیسی برسه نجسش میکنه، پس این حیوان حی اگر جسمش به آب یا غذای آبی برسد یا غذای برسه، حیوان حی نجس نمیکنه و پاکه. آب کثیر برگردیم، یعنی ها با این قاطی نشه. چون یه وقت با این قاطی بشه واملا میشه، واملا میشه این دیگه. آب کثیر و آب قلیل. بعد کلم خدمت شما گفتیم ما در فقه شیعه دو نوع آب داریم، یا آب قلیل داریم که با مجرد ملاقات نجس میشه، یا آب کثیر داریم که با مجرد ملاقات نجس نمیشه مگر اینکه رنگ و بو ایناش تغییر بکنه. درسته این مطلب؟ حالا این اهل سنت هم دارن آب قلیل دارن آب کثیر، منتهاش ما آب کثیر رو میگیم کر. کر رو هم در فقه شیعه به چند چیز معین کرده، یکی به وزن که گفتن 1200 رتل عراقی باشه، حالا به کیلو در بردن، حدود عرض کنم 400 کیلو تقریبا، البته حالا تحدیدی باشه وزنش. مساحتش هم گفتن 3.5 در 3.5 در این مال شیعه است. حالا وقت آبی که به این اندازه باشه کره، آبی که کمتر از این باشه قلیله. حالا اینها چی؟ اهل سنت هم اینم آب کثیری دارن آب قلیلی. آب قلیلشون به مجرد ملاقات نجاست نجس میشه، آب کثیرش نه. خب قلیل و کثیر البته اینا مختلفه ها، اونا مبانیش مختلفه، اونا هم قلتین دارن، بعضیاش میگن آب کثیر. منتهاش ابو حنیفه آب کثیر رو چطور معرفی کرده آب قلیل رو؟ گفته کثرت قلت به قضیه حرکت آب است. اگر آب کم باشه، در ظرف کمی باشه، که وقتی شما یه طرف آب رو حرکت دادی، مثلا دست کردی، انگشتی کردی، یا یه سنگی ریگی انداختی، حالا سه این طرف آب حرکت دادی، حرکت اون طرف هم میره. مثل این فرض کنید که لیوان، ما الان یه ریگی اگر این طرفش بندازیم که موجی ایجاد بشه، همه آب این قلیله. اما اگر آب زیاد باشد به نحوی که پهن مثلا زیاده، ما این طرف اگر یه ریگه انداختیم توی حوض استخر، مثلا در استخر حالا خیلی دیگه حد زیاد چه بگیم، توی استخر مثلا شما یه آدمی که میپره حتی تو استخر، اونجا که پرید یه حرکتی ایجاد میشه، اما این حرکتش دیگه تا اوسر استخر دیگه نمیرسه، دیگه گم میشه، دیگه به این میره. حالا یه استخر البته خیلی بوده، حالا در کمترش انتقال. پس عرض می شود که اگر مثل استخر باشه که حتی یکی توش بپره مثلا و حرکتی ایجاد بکنه، یا سنگی بندازه و فلان، حرکت در جای خودش می میره و یعنی به اون سر آب نمی رسی، میشه کسی.
لاکه حجم اون شیئی که می افته چقدر باید باشه؟
حرکتشون گفته نگفتی
و هر چیزی. و اگر مثلا یه فیلو بندازه که استخر با یه سنگ و پیل
کنه خیلی وقت با دیگه. حالا
پس قیاس کرده،
قیاس کرده سرعت رو به حرکت باری کرده، باری کرده. اینطور که گفته مثلا در آب کم چون حرکت از این سر به این سر فوری میرسه، نجاست هم از این سر به این سر فوری میرسه. اما اگر آب زیاد باشه این طوری که حرکت از این سر آب به این سر آب نخواهد رسید، نجاست هم از این سر آب به اون سر آب نخواهد رسید. بعد طهارت سعر الحیوان هم، حیوان الطاهر، گفته که حیوان اگر بمیره مردش توی آب بیفته و آب نجس میشه، پس وقتی زنده است پاکه، حیوان پاک اگر توی آب بیفته یا از آب بخوره مثلا جسمش نجس نمیشه و پاکه. این هم در همون کتاب صفحه 28. عرض کنم که آخرین مورد، البته عرض کنم موارد خیلی زیاده، حالا ما فقط این 7 مورد آوردیم. سواله آخرین موردی که از قیاس نقل کردیم اینه که اگر کسی مریض باشد و بی اختیار بول یا غائط ازش بیرون میاد، یه کسی مریضه نمیتونه امساک بریم که خودداری بکنه، ما هم داریم در فقه شیعه اگه چه بهش میگن؟ سلسل بول یا بطن، دا اول بطن میگن، سلسل بول هم میگن، مبتون و مسلوس هم میگن. باریکلا ما به حمدالله نسل داریم از ائممون در مورد خصوص این مسلوس و مبتون روایت خاص داریم دیگه، ما گرفتار دغدغه نداریم، اونا ندارن، اونا درباره مسلوس و مبتون روایت ندارن. گفتن خواب این خواد نماز بخونه، معلومه مرتبه قطره بول ازش بیرون میاد، چه کار بکنه؟ نماز نخونه، وضوش باطل میشه یا نمیشه، یا مثلا قاعد ازش بیرون میاد؟ اینا روایت ندارن. از کجا حکمشه بگیرن؟ آمدن اینجا قیاس کردن، باز در ایشون قیاسه، قیاس چی به چی؟ قیاس همین مسلوس و مبتون به مجروح، به زخم، به دم القروح و الجروح، اینطوری به اصطلاحش بگیم، قیاس کردن مسلوس و مبتون را به دم قروح و جروح. گفتن اینطوری که خون قروح و جروح در نماز ضرر نداره، اینطور هم آمدن بول و غائط در نماز و وضو ضرر نداره. این هم از باب قیاس گفتن. نداره کار نداره، ما میخوام بگیم آیا قیاس در فقه به کار گرفتن یا نه، میخوام بگیم گرفتن، اون نداره قبول نمیکنه دیگه. مسلوس و خب اونها باید بدی فتوه، مثل این چیز قیاس رو چیز قبول، احمد ابن حنبل اهل ظاهر قبول داره. اگر بور یا غائط از شخصی که وضو گرفته بیرون آید، از جهت مرض وضوی او باطل نمی شود، دلیل آن قیاس است.
مثلا دلیلش هم جلو فتوه می نویسن یا نه دلیل رو نمی نویسن، مثلا بنویسن که دلیلش به خاطر قیاس دم جلو یا نه تو
فتوه
نمی
نویسن، مثل مرد تو فتوه نمی نویسن، نه تو فتوه نمی نویسن، این کتب چیز استدلالیه شونه. دلیلش عرض می شود که قیاس است به کسی که زخم دارد و متصل از زخم او خون بیرون می آید که وضوی او باطل نمی شود. اینا نمونه‌ای بود از قیاس، قیاس در فقه. حالا عرض کنم خدمت شما استحسان.
استاد کتاب مستقلی تو این زمینه هست که مجموعه
فتاوای
قیاس،
همین
بتاعت
المسته
همش قیاسه؟
نه نه همه نه، این دلیل آورده دیگه، این جمع که مثل فقه مقارنه، فقه مقارنه. بعد گفته مثلا فتوای این که گفته دلیلش چیه، فتوایی که گفته دلیلش چیه، مجموعه
از 10 تا که بیشتر نمیشه یا بیشتر؟
چیا؟
همین بحثه، همین
فتاوایی
که
بسونه وجوه عقلیه،
وجوه
قیاس، قیاس تنها رو میگی یا چه؟
نه مجموعه فتاوایی که مبتنی بر قیاس.
نه خیلی هست، زیاده، من گفتم اول بحثمون خیلی در فقه اکثرا قیاسه، باریکلا 80 درصد تا شادن بیشتر، حدود همین حدود که گفتن راست می خود 85 در اینا همش قیاسه، فرضا اون دیگری کمتره. و اما استحسان، عرض کنم که استحسان که آوردن دلیل، یعنی استحسان را نمونه هایی که به کار گرفتن. نمونه اول، یک، اگر کفش پاره باشد مسح بر اون جایز است، چه پارگی اون کم باشد و چه زیاد. اینا عرض کنم خدمت شما، اگر کفشی سالم باشه، بحث مسمسه علی الخفین ها، اگر کفش سالمه که صدق میکنه هازا خفون، خب هیچی بحثی نیست. حالا اما اگر کفشی پاره است، اگر کمی پاره باشه، مختصر پارگی داشته باشه، هم عیب نداره. یعنی از داره عرفی باز کفش حساب میشه، مسعل الخفین چی صادقه. اما اگر کفش خیلی پاره باشه که دیگه الان اینطور که حساب بکنی مثلا یه علکی پاش کرده، مثلا میگم ها، این نمیگن کفش دیگه، کفشی که مثلا فرض کنید که مثلا نرینی که مثلا نه، کفشی که مثلا روش تموم پاره شده، مثلا دمپایی کرده پاش، دیگه نمیگن این کفشه. آیا مسح برای کفش جایزه یا نه؟ این مسئله اینه که اگر پاره بودن کفش زیاد است که صدق کفش بودن نمی کنه، آیا مسح بر همچه خفی به نظر اونها جایزه یا نه؟ مسح علی الخفه گفتن جایزه، مس جایزه، چه پاره بودن کفش کم باشد چه پاره بودن کفش زیاد باشد.
مرادشون اینه که در واقع این دست به خود پا میره، یعنی
نرسد،
میرسه دیگه.
آه زیاد پاره باشه، آره
در واقع روی کفش
نیست مثل آباری که، یعنی میخوان بگن این وقتی زیاد پاره بود نباید اون مسئله خفه صادق باشه دیگه، نباید طوری. اما گفتن نه، فرق نمی کنه چه پاره بودن کفش زیاد باشه چه کم باشه، باز معصب بکنه جایزه و مسئله خفه صادقه. دلیلش چیه؟ دلیلش استحسان است. اینجا گفتن که استحسانه، اینطور آوردن دیگه، گفتن دلیلش استحسانه، چون میگه مثلا فرق نمی کنه چه کفش کم پاره باشه چه زیاد پاره باشه، الان دلیلش استحسانه. اینم عرض می شود که صفحه 20 همون بدایت المجتهد، صفحه 20 عرض کنم که
جلد 1،
جلد 1 بله باری کرده
صفحه 20. استحسانه یعنی که این کار قشنگی،
کار قشنگی به نظر عقل فرق نمی بینه مثلا. آره. دومین مورد دلیل استحسان، جواز قرائت کم از قرآن برای حائض، یعنی زنی که حائضه است میتونه قرآن بخونه یا نه؟ زنی که حائضه در حال حیضه میتونه قرآن بخونه یا نه؟ گفتن اگر کمی از قرآن بخونه عیب نداره، زیاد نمیتونه بخونه اما کم بخونه عیب نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش گفتن هم باز استحسان است، زیرا زمان حیض طولانی است و نمی شود حائض را از خوندن قرآن محروم کرد. اینطوری گفتن، این یعنی زن مؤمنی، زن مسلمانی است، زمان حیض هم طولانیه، 6 روز 7 روز 10 روز مثلا، بلکه اینا گاهی ممکنه بیشتر هم بگن، چون اینا مثل ما نمیگن اکثر و عشرت ایام نمیگن، نفاس را 40 روز هم میگن. زمان حیض طولانی است، بگیم که زن مسلمان مؤمن هیچ نباید قرآن بخونه، نه میگیم کمی خور به خاطر اینکه محروم نشه از خوندن قرآن، میگیم یه مقداری قرآن بخونه اب نداره.
اون سورهای خاص رو که نظری نداره؟
نه نه اونا نمیگه، نه اصل قرآن کنه. پس نمونه دوم، جواز قرائت کم یا قرائت قلیل، حالا بخواد بود، از قرآن برای حائض، یعنی جایز است که حائض کمی از قرآن بخواند در حال حیض. دلیلش استحسان است، زیرا زمان حیض طولانی است و نمی شود حائض را از خوندن قرآن در این زمان طولانی محروم کرد. این هم همون جلد 1 صفحه 49.
بعد در مقابل سوال مخاطبینشون که منظور از کم چیه چی میگن؟ میگن مثلا نصف قرآن کمه یا
ها، نه دیگه عرفی کم، آقا چه آیه مثلا استاد
تصریح کرده که دلیل
استحسانه. بله 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 بله، نه نه نه، دلیل تصریح مجد لفظ استحسان هست بدونی که بزیار مراجعه بفرمایید دیگه، ما چیز دادیم سه نمونه سوم رتی مستحاضه، آیا زنی که مستحاضه است زن در حال استحاضه رتیش جایز است یا نه؟ در فقه شیعه میگن استحاضه عیب نداره، رتی استحاضه میگن زن مستحاضه اگر اعمالی که گردنش هست انجام بده که طاهره میشه، مثل داخل مسجد هم میتونه بشه و عرض میشه و قرآن هم میتونه، نماز هم باید بخونه. منتاش اینا گفتن نه، استحاضه هم مثل حیضه رتی جایز نیست. حالا البته گفتن رتی مستحاضه جایز است اگر زمان استحاضه طولانی باشد و اگر زمان اون کم باشد وقت جایز نیست. بین طول زمان و قصر زمان فرق گذاشته، گفتن استحاضه اگر زمانش طولانی باشه وقت جایز نیست، وقت جایز است باشه. اگر زمان استحاضه طولانی باشه وقت جایز است، اما اگر کم باشد وقت جایز نیست. دلیلش هم استحسانه که گفتن لابد به این شکل دیگه شوهر بیچاره محروم نشه، مثلا همونطوری که صراحت شده بود
در خود مفتی خودش دیده
خود شدیده آره
این را در بیشتر نمیتونه
صرف کنه، نمیتونه صرف کنه فرده هر چه. این هم صفحه 63 همون جلد یک بدار صفحه 63. نمونه چهارم برای استحسان باز سفر موجب قصر الصلات. چه سفری موجب قصر صلات است؟ یعنی نماز شکسته میشه. چقدر انسان باید بره تا نماز شکسته بشه؟ ما در شیعه امامیه میگن 4 فرسخ دیگه رفتن 4 فرسخ برگشتن، عرض کنم خدمت شما نماز شکسته میشه. اینا اختلاف کردن چون اینا مثل ما نص خاص نداشتن، اختلاف. بعضی میگه 3 روز بره، بعضی میگه 2 روز بره، مختلفه. حالا فقط یک عرض میشود که قول هست که سفری که موجب قصر صلات است گفتم باید موجب سختی و مشقت باشد. 16 فرسخ رفت تنها، گفتن 16 فرسخ رفت تنها، رفت تنها 16 فرسخ باشه. رفتش تنها 16 فرسخ بود وقت نماز شکست. دلیلش چیه؟ دلیلش استحسان است. چی؟ بله نه راست میگه، چیزشونم میگم. بله این 8 فرسخ ما داریم، بعضی ها گفتن 8 فرسخ، البته حالا این قول نیست با. اما اقوال بین اقوال علما شیعه هست که ما 8 فرسخ رفتش باشه، مثلا ما 8 فرسخ برگشتش یا رفت و برگشتش. الان فتوا فعلا بر اینه که رفت و برگشت 8 فرسخ.
آه
4 فرسخ رفت،
4 فرسخ. اما در نصوص ما اصلا خبری از فرسخ نداریم. چیزی که داریم در نصوص مسیر یوم و لیل.
نه چرا 4 فرسخ داریم؟ البته فرسخ هم هست.
4 فرسخ که داریم تمام این 4 فرسخ یه تقدیرات فقه هاست.
چرا لعنه ها مسیر یوم بیاض یوم نه چی شده در خود روایت هم هست
مسیر یوم و لیل،
نه یوم تنها دیگه، نه بیاض لو حتی داره بیاض یوم روشنایی. سابق روز 4 فرسخ می رفتن
در تعیین هم 4 فرسخ هم دوباره داریم که حتی میگه که
چند نازه از اون یه چند تا جو میان زرا اون مال تحدید فرسخه که در فرسخ چه البته یه آقایی بود فتوا داد، یاد رو خواهد سوری بکنم. اون میگفت که عرض میشود مبنا بر همین یک روز رفتنه، ولذا میگفت با هواپیما بخوای بری یک روز باید تو راه باشی. میگفت سفری، اون میگفت یک روز، چون در روایت همین هست، مسیر یوم هست همین، یعنی حرفش خیلی بی ربط نبود، اما بی ربط بود، اما نه خیلی بی ربط. مسیر یوم داریم که چون من تا چهار فرسخ مسیر یوم بوده سابق، پیاده که می رفتن چهار فرسخ می رفت، از صبح تا شب چهار فرسخ می رفت.
باش اگر همین هر حاجه از یکی که مثلا رفتیم در یه مقام بالای بار مثلا تاز بود مرحوم الله مثلا بروج یا حکیم این حرف مثلا تجدید در فقه شیعه می دانستن، اما حرفی از مثل
نه شد؟ نه آقا جو مستند، ببین مستند باید باشه،
این مستند
اگر حرف مستند و صحیح باشه میپذیره. ما را نمیخوام اینجا اس بیاریم یا نمونه بیاریم، کار نداریم، اما به طور خودی اگر یه فتوایی مستند حسابی داشته باشه قبول میکنن، اما اگر که مستند هر کی باشه قبول نمیکنن. الان شیخ طوسی چقدر فتوا داره قبول نمیکنن، علامه چقدر فتوا داره هیچ کس قبولش نکرد. خب
وقتی غلام در ضروری سفر
مالکیه مالکیه مالک داره، مالکیه مالک فقهای شیعه نگفتن، مگر اولین بار از یک فقیه شیعه بشنم
مثلا. نه ما
اون رو میخوام استثنا نه نمیشه، نمیدونم، میگن مالک گفت، ممکنه یمکنه.
حالا اگر لازم شد شما مقلل مالو خود با جایزون لیکن قلام امرادی لسیما رجل
مجردی
هادا اذا کان وحیدا
مجرد مجرد
مجرد خواهد شما اگر فارسی
من این شعر فارسی هم داره، گر شوید چی؟ تابعه چهارم اونها مالک، اونم از بحر تو تجویز کند و تی غلام. چهل فارسی هم هست. خب پس خلاصه در باره این که چه سفری نماز شکسته میشه، عرض کنم که گفتن 16 فرسخ رفتن تنها. دلیلش چی؟ دلیلش که 16 استحسانه، چون گفتن فلسفه قصر صلات سختی و مشقت در سفر است. یعنی گفتن خدا که فرمود لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم تقصروا من الصلاة. حالا یه آیه قرآن چی میخونه؟ مانعی ندارد اگر که مسافرت رفتید نماز رو شکسته کنید، این قصر صلات چه مشقت سختی و مشقت و این مسافت یعنی 16 فرسخ موجب مشقت و سختی در سفر است. اینو البته ما از کتاب دیگری، کتاب مسائل فقهیه مال شرف الدین، البته خود شرف الدین خب میدونید عبدالحسینه، شرف الدین شیعه است دیگه، اشتباهی نیست، کتابی داره مسائل فقهیه، عرض کنم خدمت شما مسائل خلافی اختلافی بین شیعه و سنی رو نوشته، من مسئله قصر صلات رو نوشته. اینجا من از اون کتاب برداشتم، صفحه 57 کتاب مسائل فقهیه مال شرف الدین، ایشون نقل کرده از کتب اهل سنت که دلیل اینها در این که گفتن 16 فرسخ دلیلش استحسان است. خب اینم یک مورد. مورد دیگر استحسان، عرض کنم که ترجمه تکبیرة الاحرام در نماز کافی است، مالم ابو حنیفه است و عربیت در آن شرط نیست. ابو حنیفه گفته لازم نیست در تکبیرت بگی الله اکبر، بگی خدا بزرگ است، بزرگتر است. عجیبه در کتب عربی همین نوشتن که ابو حنیفه گفته ترجمه تکبیرت الاحرام خدا بزرگ است، بزرگ کم نوشته است، نه بزرگ، چون عربا گاف ندارن، گفتن همطور به عربی نوشته ها، گفته ابو حنیفه گفته الله اکبر لازم نیست، اگر در نماز بگی خدا بزرگ است کافی است. نه دیگه فارسی دیگه بدار بزرگ مقصود، و اگر به جای قرائت هم بگویی دو بلکه سبز هم کافی است. دو برگ سبزه شدیم که این دو برگ سبز هم ترجمه هم مدهامتانه در سوره الرحمن، مدهامتان یعنی دو برگ سبز. البته برگ هم من ظاهرا معنی دو باغه مدهامتان، دو باغ سبز
مدهامتان یعنی در هم هستن، یعنی درختی به درخت
چسبیده.
اصلا دوباره
یه
سبز هم
نیست. بابا یه از خودت داره باید شما تو همه مدهمتان
دهان یعنی چه؟
دهان
یعنی
زخامت. دو چیز هم خب دو چیز هم دو سبز باید باید دو درخت سبز برگ نیست بر حال. آره اینا ترجم میخوام بگم که اینا ترجمه کردن مدهامتانو به دو برگ سر برگه منتاش. اینا در عربی کتب عربی که آوردن بلک نوشته دو بلک سبز، گفته به جای قرائت بگی دو بلک سبز کافی. حالا
خدا میفرمای جنتان
بله.
خب جنتان جنه پر از درخت است.
درخت بله.
این جنه هر جنه از این دو جنه مدهمه
یعنی مملوعه میکنم خورا
از کجا میشه مثلا
سبزش دیگه تر بلاخره. حالا فعلا بحث ما الحمدلله بحث قرائت نیست، بحث تکبیر گفته که ترجمه تکبیرت الاحرام کافیست در نماز و عربیت در اون شرط نیست، دلیل اون استحسان است. اینم از همون کتاب مسائل فقهی ما گرفتیم صفحه 44 ایشون هم از اونان آورده.
این انشاء عقد رو میگم فارسی باشه مراجع ما اون ارتباطی با این نداره؟
نه اون چون که دلیل نداریم بر عربیت. این مثل یعنی میگن نکاح مثل بیعه. الان شما میگید مثلا یه ترک زبان میخواد بره تره بخره نون بخره باید عربی بگه معتو کرده، یا فارسی زبان میخواد سبزی از میدون سبزی بخره حالا به معتو کرده و قبل تو باید بگه نه. گفتن نکاح هم مثل بیعه، دلیل خاص نداریم بر عربی، منتهاش چون احتیاط در فروج هست آره به این خاطر احتیاط میکنن میگن عربی از این جهت، و الا میگن دلیل نداره. حتی معاتات را هم بعضی از بزرگان جایز دانستن، معاتات در نکاح را هم گفتن اصلا احتیاط به عقل نداره. خب پس اینم یک مورد از موارد استحسان.
معاتات اساسا تو بحث نکاح نداره.
ها این خودش بحثی است که
آقای جدید برای
تدریس
کرد. نه از بزرگ ببینید دو قسمن مفتی به این فتوا که من سراغ دارم دو قسم هست. یک مفتی که در کتابش هم آورده بود و اون کتاب هم حالا چاپ که نمنتشر شده بود که اسم این برای بود هر شبت مجانم در کتابی که منتشر شده بودم نوشته بود که نکاح معاتاتی جایزه، بعد گفته بودم کفشش بذاری رو کفشش نمید چی بکنم خلاصه نمید چیز خلاصه هر اینطوری منتاش. نه از بزرگانی که اسم نمیبرم و به اصلا بزرگان هست که همه قبولش دادن ایشون در درسش، اما در کتابش نیاورده، در فتوا کتب فتواییش نیاورده، در درسش میگفت جایزه.
من رفتم خدمت یکی از این آقایون که قائل به معاتفه از سآل کردم، گفت در مسئله نکاح مبنا مهم است.
بله.
مبنای اینا ازدواج دائمیه یا مثلا قضای شهوته؟
بله.
اگر مبناشون زن و شوهری افتاره
مبنای قصد میخواد نه مبنای این دلیل.
نه
قصدشون
نه قصد نه مبنای قصدی یعنی مبنای
از این زن و شوهر
با این مرد مبنایشون قضای شهوت هست یا زن و شوهری
بله. اون آقا هم بزرگ که از کنم در درسش مثال میبرد مثلا داماد آمده که میدونن آمده به عنوان خواستگاری دائم همین میدونن هر سرات خدمت شماری با خودش مثلا بفرم نمیدونم جهاز پول رو آورده مهریه هم آورده فلان وارد بشه با اینا اینم عروس هم بره مثلا استقبال بکنه ازش و مثلا اینطوری چیزی داره. خب حالا هر شبت که ترجمه تکبیرت الاحرام در نماز گفتن کافیه، عربیت شده. نمونه دیگر که نمونه آخر هست از استحسان، شستن پا. آره آره دیگه، گفته چه فرق، چه الله اکبر چه خدا بزرگ است مثلا. عقل میگه یکی انتفاعات این که فارسی زبانه ها، مخصوصا مثلا عرب فارسی. اهل سنت بر ابو حنیفه
که ترجمه قرآن تدریس کرده ایراد میگیره، اما اگر آقای رحیمی الله شاهی این دیگه خیلی قوقا میکنه، میگه ایرانی حمل بجوز شده.
خب مورد دیگر عرض کنم خدمت شما از استحسان اینه که گفتن در پا در وضو، وضو که میخوای بگیری پا رو باید بشوری. حالا اول ما توضیح بدیم بعد میخوام بگم. گفتن پا رو باید بشوریم اما سر رو باید مسح بکنیم. خب دلیلش چیه؟ دلیلش استحسانه. چون گفتن پا عرض میشه، مخصوصا که پا برهنه سابق راه میرفتن، کفش نمیپوشیدن، پا عرض میشه خدمت جناب عالی به خاک و کثافت ها بود، مثلا آلودگی آلوده میشه، وقتی میخوای نماز بخونی باید بشوری. اما سر خونه بالاست، سر آلوده نمیشه به این چیزهای کثیف و فلان نمیشه و مسحش کافیه. دلیلش چی؟ استحسانه. همین شستن پا در وضو لازم است و سر را مسح کردن لازم است، نه شستن. دلیل آن استحسان است، زیرا پا آلوده و کثیف می شود باید شسته شود، اما سر نیاز به شستن ندارد. این در استحسان طوری گفت.
استاد این تشبهی که اهل سنت میگن به روایات معراجیه که وارد شده نزدیکتر به تشبهه
بشه. ما هم داریم تشهد کبیر، یعنی طیبات و تحیات و طیبات. خب ما هم مستحبه خب مثل خیلی به خاطر اختصار و آسونی اون هم مستحبه. ما میدونیم افضل همونه، ثواب همونه،
افضل هست.
بله بله، مثل فصل بین صلاتین تا جمع بین صلاتین، فصل بین یعنی نماز ظهر عصر در وقت فضیلت بخونه ثوابش بیشتره. منطقه جمعی که الان ما میکنیم این جایزه، اما افضل اونه. ترک میکنن یا درک میکنن؟
ترک
ترک ترک ترک به خاطر این که رو عرض کنم، به خاطر این که تساهل و تسامح در دین سهولت خودش مصلحته. چون نمیخونن نماز بابا جون، اگر بنا شد به این شکلی الان سنی ها نماز میخونن، نمیخونن خیلی ها. شما چیز حساب نکن مکه و مدینه که به اجبار مردم یا مسافرن، اکثرا مسافرن، مسجد و نبی و مسافرن. خود اهل مدینه مکه باید ببینی پدر مردم در 6 دفعه اذان گفتن و عرض میشه تلفنان کرد هر دن تای خود میخوادن بیاد. تابستون مثلا که 60 درجه هوا گرمه ساعت 3 و نیم باید بیاد نماز بخونه.
حضرت موسی تو اون حدیث میلاد فرمود به پیغمبر که 5 تا نمیتونن بخونن، برو به خدا بگو.
آره این جمع بین سر خود پیغمبر هم کرده.
وقتی که همسایه ما همینجا بدن تو این رفته بود جزیره کیش فامیش بود از کانادا رفتن جزیره، میگه راننده سنی بود، هم باگه زبان نمیشون، ما گفتی همه جزیره میخوایم بگردیم، هم
وقت
نماز
میشد سری میرن نماز میخوند. خب بله البته
شده بود.
خب نمیگم هیچ کدوم نمیخوند، نمیگم هیچ کدوم نمیخوند.
ما میبینیم مثلا خیلی از روحانی ها که مامام حسن عبا و قبادره مثلا وقتی که آقای سبحانی نماز مغرب میخونه
با هم یکیش میکنه،
نه یکی نه بقیه سنت میخونه نوافل، نوافل مغرب بعد خیلی میشینن بعد یه قدر بعد یه قصه میگونه و صوت هم خیلی بلند، بعد مردم که از خارج میان مهمون ایوا میپرسن آقا نماز نمیخونه
وقت نماز.
من یه روحانی سوال کردم، خیلی دفاع کرد، گفت آقا این همه دارن از ما سوال میکنن، شما دارید بحث میکنید تو وسط نماز، آقا این کتاب اون کتاب، آقا اینا رو بیار کن، او آقا این که واجب نیست. آقا ای فهم شما که روحانی واجب
نیست. بله درست، بله
آقا. یعنی تو نه تکم سنت بخون که
بهتری میتونیم بهشون بدیم، اونم این که اونا نماز ظهر رو که میخونن یا مرداش میخونن رها میکنن میرن مشغول میشن به کار دنیا. اما توی نماز جماعت بسیار شهرهای ما بینش فاصله 15 دقیقه هستش، مشغول مستقبل میشن
عبادت بس. خب پس عرض کنم خدمت شما، شستن پا در وضو لازم است، اما مسح سر لازم است نه شستن. دلیل اون گفتن استحسان است، چون پا آلوده و کثیف می شود باید شسته شود، و اما سر نرشو زدن. این اما از همه کتاب شرف الدین نقل کردیم صفحه 81. خب این هم مواردی بود برای استحسان. حالا مصالح مرسله، نمونه از مصالح مرسلم. نمونه اول از مصالح مرسلم اینه که گفتن آیا تطهیر بدن و لباس از نجاسات مستحبه یا واجب حکمی داره؟ تطهیر بدن و لباس از نجاسات، حالا نه به خاطر نماز و اینها، نه همینطوری مثلا بدن نجس شد یا لباس نجس شد، اینو واجب ما آب بکشیم یا چه؟ گفتن نه مستحب است. گفتن مستحب است. دلیلش چیه این استحب؟ مصالح مرسل است. چرا؟ چون گفتن بحث مقصود در بحث طهارت، طهارت از نجاسات نظافت است. یعنی بحث طهارت و نجاست که ما داریم، یعنی بحث طهارت که چاره گفته وقتی بدن یا لباس نجس شد باید پاکش بکنی، تطهیرش بکنی، مقصود همین رفع آلودگی، نظافته. نظافته عرض کنم که جناب عالی لغوی عرفی. پس و چون نظافت مصلحت، نظافت خوبه به نظر عقل، خوبه که انسان پاک باشه، بهداشتی عمل بکنه، از آلودگی ها پاک و مبرده باشه. پس بدن یا لباسش اگر نجس شد مستحبه که اینو آب بکشه.
از خاطر همین تو هتل‌های عربستان یه آبی که میخواد بدن رو بشوره از زیر اون زنگ میپاشه تمام بدن انسان رو نجس میکنه. اونا قائل به
کجا؟
توی هتل‌هاشون شینگونده ندارن که یه آبی از همون قسمت
توالت فرنگی
میپاشه
خودش. ها مال چیز ما، خب مال خارجی هست دیگه، ما تو پاکردنش این نظره. به هر حال دیگه آزم جزی کن، این از میشود که نقل کردیم همین استصحاب تطهیر بدن یا لباس، درگشتیم دو مرتبه به همون چیز ولایت المجتهد، همون جلد یک صفحه 75 اینو گفته. نمونه دوم، مطهر، چیزی که پاکننده است، چیزی که پاکننده است، فقط آب هستنها یا هر چیزی پاکننده است ولو آب نباشد. الان در فقه شیعه ما مطهر رو فقط آب میدونیم، در فقه شیعه مطهر فقط آب است لاغه، منتاش اینا سنی ها میگن که نه، کل مزیل للعین و عین نجاست، هر چیزی داره با بنزین با نفت. البته فتوای بعضی از فقهای غیر مشهور اینا هم بود، سید مرتضی هم میگه البته از مقدما گفتی داریم البته فتوا، اما خلاصه اهل سنت اینا میگن مطهر اختصاص به آب نداره، بلکه هر چیزی که ازاله عین نجاست بکنه، آلودگی رو برطرف بکنه، مطهره، میتونه تطهیر بکنه. دلیلشون چیه؟ هم همین مصالح مرسله است. چرا؟ چون مقصود از ازاله حکم نجاست است، چه آب، چه با آب باشد چه غیر آب. گفتن مقصود اینه، اینی مثلا دستت که نجس شده یعنی آلودگیش برطرف بشه، حالا آب بریز روش آلودگیش، بنزین بریز، نفت بریز، یا هر چیزی که بریزی که این آلودگیش رو برطرف کنه.
دستتو بزن توی آب پوش دیگه کلا ازاله میشه.
مثلا اینکه میذارن همچین دقیق هم نیست، یه حساب باشه، یعنی این الان بیشتر با قیاس
میگه حالا چیزی که این ما از خود کتاب خودش برداشت میتونه، اشیاء متنجسه، عرض کنم که با هر چیزی که نجاست را برطرف میکند پاک میشوند و اختصاص با آب ندارد، زیرا مقصود ازاله حکم نجاست است با آب یا غیر آب. خب این نوع دوم. این گفتیم که از میشود صفحه 84 همون بدایت المجتهد صفحه 74. نمونه سوم زکات مال و تجاره. در فقه شیعه میدونی زکات مخصوص به نه چیزه، اما در فقه اهل سنت نه، زکات اختصاص به اون نه چیز نداره، بلکه زکات رو در حتی مال و تجاره هم واجب میدونن. مال و تجاره، اون وقت زکات مال و تجاره، مال و تجاره عرض میشود خدمت جناب عالی، میخواد الان بده قیمت چه وقت رو حساب بکنه، قیمت خرید حساب بکنه یا قیمت فعلی، میتونه تفاوت بکنه. ایجنسی رو خریده مثلا 10 تومن خریده، مونده 2-3 ماه مونده پیشش، الان سر سالشه، سر سال میخواد زکات بده، الان قیمت بیشتر شده، مثلا قیمت فعلی رو باید حساب بکنه یا قیمت خرید رو؟ گفتن قیمت خرید رو حساب بکنه. این هم عرض میشه دلیلش گفتن مصلحته، همون مصالح مرسلت، زیرا در این موضوع نصی از شارع نیامده، اینطوری گفتن، زیرا در این موضوع نصی از شارع نیامده و حکم شارع از مصلحت. ببینید ها اینجا تصریح کردن، کی بوده که آقایون گفت استنباط خود یا خودشو تصریح کردن؟ نه، این ببینید اینجا مصالح مرسله تصریح کردن، گفتن در این موضوع نصی از شارع نیامده و حکم شارع از مصلحتی که به ذهن می آید استخراج می شود و مصلحت اقتضا می کند که زکات قیمت خرید داده شود، نه زکات قیمت فعلی جنس. اینم در صفحه 270 همون بدایت المشه صفحه 270، اینم نمونه های از مصالح مرسله. حالا سد ذرایه نمونه چهارم، عرض کنم خدمت شما، بله مصلحتش دیگه، نه مصلحتی که این به نظر دیگه، حالا مثلا به نظر فقه مجتهد آمده، لابد مصلحت اینجا چیز رو نظر گرفته، تا زکات آره تاجر رو گرفته، بله آره مثلا تاجر. و اما سد ذرایه، عرض کنم که سد ذرایه گفتی مثل مقدمه حرام از تو ذهنتون هست، یعنی چیزی که منجر به حرام میشه باید جلوشو گرفت. یک نمونه اینه، نمونه یک، گفتن اگر یک نفر به رؤیت هلال خبر دهد در اول رمضان پذیرفته میشود. یه نفر اومد گفت ماهو دیدم، اگر در اول رمضان باشد حرفش قبول میکنه، یک نفر رو میگه فردا روزه بگیری، هلال ثابت میشود و باید روزه گرفت. لیکن اگر در آخر رمضان یک نفر آمد و به رؤیت هلال خبر داد، پذیرفته نمی شود و عید ثابت نمی گردد و نمی شود افطار کرد. دلیل اون سد ذرایه است. چرا؟ زیرا اگر خبر یک نفر در ثبوت هلال عید قبول شود، ممکن است فساق که ماه را ندیده اند خبر به رؤیت هلال کنند و مردم افطار نمایند، در حالی که این خبر دهنده کاذب است و ماه را ندیده. پس برای اینکه مردم در خلاف واقع و گناه نیفتند، خبر رؤیت هلال با یک نفر برای اثبات عید پذیرفته نمیشه. متوجه شدید؟ میگه اگه اول ماه چه دو نفر چه یه نفر بگن ماهو دیدیم، همه میگن روزه میگیرن، باید روزه گرفت، ثابت میشه با یه نفر اول ماه رمضان. اما شوال، عید، اگه یه نفر گفت ماهو دیدم قبول نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما با یه نفر قبول بکنیم، ممکنه یه آدم فاسقی که ماهو ندیده بیاد بگه ماهو دیدم و ما اعتبار بکنیم، حالا که ندیده. بعد مردم افطار بکنن، روزهاشون رو بخورن، در خلاف واقع در حرام بیفتن. پس به خاطر اینکه ببین صده سرها اینطور میان، به خاطر اینکه مردم در حرام واقع نشوند، در خلاف واقع نشوند، در خلاف واقع نشوند، ما خبر یک نفر را در اثبات عید قبول نمی کنیم. نه، بحث یوم الشکل بحث راه اثبات اعلان دیگه.
یه نفر اول رو که قبول میکنن میگن چون ضرری که نداره، برای یه روزم اضافه
میگیره. نه اولش چون میدونم مردم نمیگیرن، اونا که نمیخوان نگیرن نمیگیرن، اونا که میگیرن میگیرن. خب اینم در همون کتاب بدایت المجتهد صفحه 285. نه یه مال تموش نه انتخ نشد، من دیر شروع کردم، دیر اومدن آقای من بگیم تموم میشه دیگه. مورد دوم از سد سرای اینه که شب ما این الان اول بگم ننویسید بعد بنویسید. شب ماه رمضان که میخوام ما بساز افطار امساک، چه وقت امساک واقع تا کی میتونیم بخوریم که خدا رقمی کلو وشربو حتی یتبین لکم خیط الابیض من خیط الاسد من الفجر، آیا تا طلوع فجر میتونیم بخوریم یا نه باید قبل از طلوع فجر امساک کرد چند دقیقه ای. پیش از آنی که اذان صبح بگن باید دیگه انسان نخورد و نیاشامد. بعضی از اینا گفتن اختلافی بینشون، بعضی گفتن تا طلوع فجر میشه خورد، حتی بعضی هاشون گفتن تا هوا روشن بشه. حتی یه حدیثی دیدم در همون کتاب نقل کرده که از پیغمبر دیدیم پیغمبر این میخورد، ما گفتیم به پیغمبر بابا آفتاب زد، میگفت نه عیب نداره آفتاب نزده، یه حدیث هم نقل میکنه آفتاب زده. منتاج بعضیشون میگن که نه، عرض کنم خدمت شما تا قبل از آنی که فجر صبح فجر طالع بشه نباید خورد چند دقیقه. چرا؟ دلیلش سد سرایه، چون اگر ما اجازه بدیم که تا فجر تا اذان صبح مردم بخورن ممکنه در خلاف واقع بیفتن، یعنی تو روز خورده باشن. بس به خاطر اینکه مردم خاطرشون جمع بشه از می شود در حین طلوع فجر و در روز افطار نکردن، قبل از فجر باید امساک بکنن. واجب است، من میخواد بنویسی بنویسید، واجب است در شب ماه رمضان پیش از طلوع فجر امساک از اکل و شرب و چیزی که روزه را باطل می کند انجام دهن. دلیل آن سد ذرایه است، زیرا اگر تا طلوع فجر اکل و شرب جایز باشد ممکن است افطار بعد از فجر و در روز واقع شود و روزه باطل باشد. اینم در همون کتاب صفحه 286. و صلی الله علی محمد.
برخلاف چیزه، یعنی الان اینا میخورن تا موقع فجر صادق، یعنی تا موقع میخورن، از این طرف هم غروب موقع غروب میخورن. این چجوریه که این چه چجوریه که برخلاف صد ذرایع
مهدوی خواب
از چه جهته؟
از این جهت که برخلاف احتیاط میشه دیگه، اونا در واقع اومدن یه احتیاط کنن تا این برخلاف احتیاط
که مغرب غروب میخورن. نه اونا مغرب میگن همون وقت
مردم
فتوا دارن. ما هم داریم.